بسم الله الرحمن الرحیم.
المتقابلان هما المعنیان المتنافران اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد کل انسان و لا انسان و الاعما و البصیر و العبوت و البنوه و السواد و البیاض فبقید وحدت المحل تا آخر. عرض می شود که بحث در این بود که وقتی ما دو لفظ را یا چند لفظ را از حیث معنا با یکدیگر مقایسه می کنیم، از دو حال خارج نیستند. یا این است که همه این الفاظ متعدد و متکثر دارای یک معنا هستند، برای یک معنا وضع شده اند، این الفاظ رو بهش میگن الفاظ مترادفه. مثالهاش رو زدیم، بحثش رو هم گذروندیم. و یا این است که هر یک از این الفاظ به تنهایی دارای یک معنایی است غیر از معنای لفظ دیگر، هر کدوم مستقلا یک معنا دارند، چند لفظ است و چند معنا. اسم اینها رو گذاشتیم الفاظ متباینه که معنیشون از هم تباین داره، مفارقت داره، جدان. الفاظ متباینه رو تقسیم کردیم به سه دسته: مثلان، متخالفان و متقابلان. مثلان بحثش گذشت، متخالفان هم بحثش گذشت، بقیه متقابلان که در این جلسه بحث. در رابطه با متقابلان ما دو بحث داریم. یک بحث بیان تعریف است. المتقابلان ماهیه، ما هما معناشون چیه؟ یک بحث هم بیان اقسام تقابل هست که متقابلان چند قسمن، تقابل چند نوعه. اما مبحث اول و مطلب اول، معنی متقابلان، میفرماین که المتقابلان هما المعنیانی هستند. حداقل دو معنا، گاهی هم سه معنا، چون ممکنه بیشتر باشه. دو معنایی هستن که المتنافران از یکدیگر نفرت دارن، از یکدیگر گریزان هستن، سازگار نیستن که یک جا مجتمع بشن، مقابل همن، قسیم همن، با هم دیگه متنافرن و این صفت دارن اجتماعشون در محل واحد. این یک قید از جهت واحده، این دو قید، و در زمان واحد، این سه قید، اجتماعشون با این خصوصیات محال و ممتنع هست. نمیشه در محل واحد هر دو معنی متقابل و متضاد موجود باشه. نمیشد از جهت واحده هر دو موجود باشن. حالا توضیح میدیم اینا اشاره به چی داره. نمیشد در زمان واحد هر دو موجود باشن، امکانش نیست. لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. اول چند تا مثال میزنیم. به تعداد اقسام تقابل اینجا مثال زدن. وجود و عدم متقابلان هستن، هرگز یک جا مجتمع نمیشن. امکان ندارد که شیء واحد در آن واحد هم موجود باشد هم معدوم باشد. الا ولابد یا موجود هست و یا معدومه، وگرنه تناقضه، اجتماع نقیزه اینه. یا مثلا اما و بصر، بینایی و نابینایی متقابلن، امکان ندارد که موجود واحد در آن واحد هم اعما باشد هم بصیر باشد، الا ولابد یا اعماست نابیناست و یا بصیر هست و بیناست. حالا یک آقای مادی و مارکسیست پیدا نشد که بگد نه ممکنه موجودی باشد که هم اعما باشد هم بصیر، یا آدمی را فرض بکنید که چشماش کم نور شده، کم فروغ شده، با عینک مثلا حالا کار میکنه. البته با آقایون عینکی های جلسه برخورد نکنه. بله. یا آقایی است که مثلا در شب به سختی میبینه، بگیم این هم اعما هست هم بصیره، این که منظور نیست. عرض میشد که این هم اجتماعشون نشه. یا مثلا سیاهی و سفیدی در یک جسم، محال است که جسم واحد در آن واحد هم ابیض باشه و هم اسود باشه، الا ولابد یکیش. یا مثلا تقدم و تأخر، امکان ندارد که شیء واحدی نسبت به شیء دیگه هم بر او مقدم باشه در همین آن، جلوتر از اوست، پیش از اوست، هم متأخر باشه، قبل از او، بعد از او باشه، پس از او باشه، پشت سر او باشه، ممکن نیست. فوقیت و تحتیت، شیء واحد نسبت به شیء دیگر هم فوق باشه، بالاتر از او باشه، و هم در همون آن نسبت به همون شیء تحت باشه، پایین تر از او باشه، معقول نیست. اینها اجمالا مثل‌هایی است به تعداد اقسام تقابل. ایشون 4 تا مثال آورده اند. حالا ما این آخری برای قسم 4 2 مثال عرض کردیم، تقدم و تأخر، فوقیت و تحتیت، و الا ایشون 2 مثال ندارن، مجموع 4 مثال. حالا اینا که اجمالا با مثال روشن شد، شروع بکنیم به بیان اون قیودی که در تعریف آمده. قید اول این که لا یجتمعان فی محل واحد، در محل واحد اجتماعشون نشود. این برای چیه؟ این برای این است که ممکن است دو امری متضاد باشند، ضد هم باشند و اجتماع در وجود هم داشته باشند، یک جا هر دو مجتمعن، هر دو موجودن، ولی اجتماعشون در محل واحد ممتنع هست، نه اجتماعشون در اصل وجود، باید در محل واحد باشه. بلا اگر در محل واحد نبود اشکالی نداره. مثلا جسم واحد هم سفید باشه هم سیاه باشه در یک جا، در یک آن، جسم محله، این سفیدی و سیاهی حالن عرضن، نمیشد که دوتا حال، دوتا زده هم در یک آن بر یک محل وارد بشه. این جسم هم الان به چشم ما سفید میاد، هم الان به چشم ما سیاه میاد، معقول نیست. اما مانعی ندارد که اجتماع در وجود داشته باشن، مثل این که کاغذ سفید ذاتن، مرکب سیاه، این مرکب بر روی کاغذ نوشته شده، روی کاغذه، این اجتماع مانعی نداره. الان هم خود کاغذ فی حد ذاتی ابیضه، سفیده، مرکب رو اگر بشورید با سفیدی کاغذ هست، نرفت، و مرکب در جای خودش اسوده، سیاهه، مرکب روی کاغذه. اگر جسم کاغذ در آن واحد هم ابیض بود و هم اسود بود، بله تناقض، اما این جسم ابیض و اسود نیست، جسم کاغذ الان هم ابیضه، این مرکب و جوهرم روی او قرار گرفته، روی کاغذ آمده، دوتا به هم چسبیدن. منطقه چون مرکب جسم لطیفی هست، جسم نرم و ظریفی هست، آدم احساس نمی کنه، و الا اون هم جسم، نقطه هم که روی کاغذ میاریم اون هم جسم، قابل قسمت هست به اجزاء بی پایان، همه جسمن. اینا اجتماع در وجود دارن، اما اجتماع در محل واحد نیست. پس این گونه موارد اینا اجتماعشون مانعی ندارد و اینا رو متضاد دم نمیگن، باید در شیء واحد باشه. همین مرکب هم سیاه باشد هم سفید نمیشه، همین کاغذ هم سیاه باشد هم سفید نمیشه، ولی کاغذ سفید است، مرکب سیاه است، روی هم قرار گرفتن مانعی نداره. مثل این که دو جسم روی هم بگذاریم، یه خورده درشتر محسوستر، یک جسم زیرین ابیض، جسم رویین اسوده، که اشکالی نداره یه جسم که همینی که زیر هست یا رو هست هم ابیض باشه هم اسود، این نمیشه، ولی اون طرزی اشکالی نداره، باید در محل واحد باشه. اون مرکب و کاغذ در محل واحد نیست، در دو محل، یکی مال مرکب است یه جسم اون اسوده، یکی مال کاغذ است که یه جسم دیگه است اون ابیض. قید دوم این بود که من جهت واحده باشه، اجتماع محال است من جهت واحده، از یه حیثیت من جهت این شد، من جهات این شد، حیثیت ها فرق کرد، اجتماع ممکنه. مثلا شخص واحدی نسبت به شخص دیگر در آن واحد از جهت واحده، مثلا از حیث علم منطق، هم معلم باشه هم متعلم باشه، این نمیشه. ولی زید نسبت به عمر در منطق معلمه و عمر متعلمه، عمر نسبت به زید در فلسفه در اصول معلم است، اشکالی نداره، حیثیت ها فرق داره، جهات فرق داره. ابوت و بنوت، پدری و پسری، شخص واحد من حیثیت واحده نسبت به یک نفر هم اب باشد هم ابن باشه، نمیشه، اجتماع نشد من جهت واحده. ولی من جهتین، من حیثیتین نسبت به یه نفر که حساب میکنیم ابن است، نسبت به زیدی پسر او، نسبت به نفر دیگر که حساب میکنیم اب است، نسبت به امر مثلا این آقای بکر پدر او، حیثیت نگر آمد اجتماع اشکالی نداره، این آقا هم اب است هم ابن است، ولی به دو اعتبار به دو جهت مانعی نداره. این شی هم فوق است هم تحت است، به دو اعتبار، ما که اینجا نشستیم یا این فرش که اینجا افتاده نسبت به کف و اتاق که زیرش قرار داره، خب این فوق، همین فرش نسبت به این سقف بالای سر ما، خود ما نسبت به این سقف در پایین قرار داریم، اون فوق است و این موجود تحت. من جهتین فوق باشد و تحت باشد اشکالی نداره، نسبت به شیء واحد و من جهتین واحده هم فوق باشد و هم تحت باشه، این معقول نیست، این محال است. پس باید من جهتین واحده باشد که اجتماع محال باشه، من جهتین شد اشکال نداره. قید سوم این شد که فی زمان واحد اجتماعشون محال است، در محل واحد، اون هم در زمان واحد. پس اگر در زمانین شد، در دو زمان شد، اشکالی نداره. مثلا حرارت و برودت، سرما و گرما با هم متضاد، اجتماعشون در محل واحد، در این فضایی که ما قرار داریم، در آن واحد محال است، که این فضا در آن واحد هم خنک خنک باشه، تابستانی باشه، هم گرم گرم باشه، زمستانی باشه، معقول نیست. ولی در دو زمان، این ساعت اول گرم گرم فرضاً، چون مثلا امکانی نداشته، کولری نداشته، چیزی نداشته که روشن باشه، ساعت بعدی پنکه آمده، کولر آمده، فنکوئل آمده، چی آمده، سرد سرد شده، خنک خنک شده، در دو ساعت، در یک ساعت حار است، در ساعت دیگر بارده، ای که اشکالی نداره. پس فی زمان واحد محال است که هم این مکان به این فضا سرد باشد هم گرم باشه، ولی در دو زمان، زمان قبل سرد بوده حالا گرم شده، او بالعکس زمان قبل گرم بوده حالا سرد شده، ای که مانعی نداره. بنابراین حرارت و برودت متضادن، اجتماع ضدین هم نشاید، ولی فی زمان واحد باید باشن، در دو زمان بودن اجتماع اشکالی نداره. اینا قیودی است که هر کدوم اشاره به نکته ای داشت که ملاحظه فرمود، چون اگر این قیدها رو نیاریم نمیتونیم بگیم حرارت و برودت اجتماعشون محال است، در دو زمان شد اشکالی نداره، ابوت و بنوت اجتماعشون از دو حیثیت اشکال نداره، من حیثیت واحده محال است، سواد و بیاض اجتماعشون در وجود محال است، این اجتماع باید فی محل واحد باشه، این محال است. در محل واحد نبود مرکب و کاغذ، در دو محل اجتماعشون اشکالی نداره. خب بعد از این که متقابلان رو معنا کردن، دو معنایی که المنافران از هم نفرت دارن، اجتماع ندارن، اجتماعشون در محل واحد با این قیود محال است و ممتنع است. حالا مسئله ارتفاع رو نمیگن، اون در بعضی جا ارتفاعشون هم محال است، در بعضی جا ارتفاعشون اشکال نداره، اون رو انشالله در ضمن اقسام میگیم. قدر مسلمی که در همه است این است که اجتماعشون با این خصوصیات محال است و ممتنع است. ارتفاع همه جایی و همگانی نیست. بریم سراغ اقسام تقابل و متقابلان. به طور کلی تقابل چهار قسم داره، متقابلان بر چهار قسمن. قسم اول از اقسام تقابل، تقابل تناقض یا تقابل نقیزین یا تقابل ایجاب و سلب. این یک، تقابل ایجاب و سلب. اول چند تا مثال میزنن، بعد تقابل تناقض رو یا نقیزین رو معنا میکنن. مثلا وجود و عدم مثال روشنشه. وجود و لا وجود، عدم همون لا وجود است. نقیز که میگیم نقیزان، بعدن در جای خودش میاد که نقیز و کل شیئن رفع و نقیز هر چیزی رفع همون چیزه. یعنی نقیز وجود رفع وجود، لا وجود نقیز لا وجود میشه رفع این لا وجود. یعنی وجود نقیز ایجاب سلبه، نقیز سلبم ایجاب. اینا متناقضه، این شکلیه. وجود و لا وجود، شی و لا شی، منیر و غیر منیر، نور دهنده و غیر نور دهنده، لا منیر، اینا متناقضن. نمیشه شیء واحد در آن واحد هم منیر باشه، روشنایی بخش باشه، به هم غیر منیر باشه، روشنایی بخش نباشه، امکانش نیست. و هاکزا دیگه، انسان ولا انسان، همه اینا رو میشه حساب کرد. هر چیزی رو که شما بیارید نقیزی هم برای او قابل تصویر هست. لا وجود، لا شی، هر چی، لا ممکن، فلان. این حالا اجمالا مثال ها و این قاعده نقیزه، این که نقیز و کل شی این رفع او. معنی متناقضین یا نقیزین اینه، ان نقیزان او المتناقضان امران، دو امری را گویند که یکی از این دو امر وجودی است، امر دیگر عدمی است. اما نه عدم مطلق، عدم همین شیء وجودی، عدم همین. مثلا انسان امر وجودیه، لا انسان امر عدمی است. باید عدم خود این انسان باشه، یعنی لا انسان، عدم شیء دیگه نباشه. انسان و لا شجر، انسان و لا حجر تناقض دارن؟ نه خیر، ممکنه هم انسان باشد و هم لا شجر باشه. خب هست دیگه، انسان لا شجر هم هست. اینا که متناقض نیستن اجتماعشون. انسان و لا انسان، عدم خود این شیء، امران وجودیون و عدمیون، عدم همین امر وجودی، عدم همین انسان، همین شی، که این صفت دارن لا یجتمعان ولا یرتفعان، نه اجتماعشون ممکن است و نه ارتفاعشون ممکن است. این همونی است که میگیم اجتماع نقیزین در شیء واحد محال. نمیشه در آن واحد این کتاب در دست من هم موجود باشه هم معدوم، بل بداهه ارتفاع نقیزین هم از شیء واحد محال است، که نه موجود باشد نه معدوم باشد، اون هم ممکن نیست. هر دو جزء بدیهیاته و قبلا در بحث ضروری و نظری اشاره بین داشتیم. اگرچه بعض الفلاسفه مادی مارکسیست ها اونها در اجتماع نقیزین محالون مناقشه کردن، گفتن نه خیر، محال نیست، ممکنه، بلکه ضرورت داره. اصل تناقض تازه با تضاد، اونا اصول دیالکتیکشون یکیش تضاده، تضاد درونی اشیا، تناقض هم با تضاد قاطی کردن، گفتن این از ضروریات، هر شیئی در درون خودش ضد خودش رو میپرورد و الی آخر حرفایی که دارن. و لذا میگن در درون نظام‌های کاپیتالیستی و سرمایه‌داری نظام کارگری و طبقه پرولتاریا به اصطلاح اونها این خودش خود به خود به وجود میاد و بعد از مدتی تغییرات کمی تبدیل به کیفی میشد و یه انقلاب، یک جهش، یک تغییر کیفی نظام سرمایه‌داری میرود و نظام اشتراکی و سوسیالیستی جای او رو میگیره که خب تمام رشته های اونها از هم باز شد و نقشه هاشون هم از بین رفت و فساد و بطلان مذهبشون روشن شد به اعتراف خودشون. علی‌ای‌حالن اونا میگن اجتماع ممکن است، مثال هایی هم دارن و خلافا لبعض از معتزله از عامه و اهل سنت که قبلا به اینم اشاره شد میگن ارتفاع نقیزه ممتنع نیست، ممکنه شیء واحد نه موجود باشد نه معدوم. اسمش چیه؟ اسمش حال است، واسطتون بین الوجود و عدم، که اونجا میگفتیم از بیحالی قائل به حال شده ام، حوصله نکرده تأمل بکنه، تصور صحیح داشته باشد، همجور یه چیزی به ذهنش آمده است و پرانده و گفته و این جور گفتنها لطمه زیادی به عالم علم میزند، به خیلی ها رو تا مرز شکاکیت در همه چیز، تا مرز انکار همه چیز هم پیش میبرد که افرادی بوده و هستند. خب این اجمالاً تقابل تناقض براش مثال زدیم، قانون کلی نقیض رو گفتیم و معنای نقیضین یا متناقضین رو هم بیان کردیم دیگه، مثال الا ماشاءالله دار. قسم دوم از اقسام تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه است. ابتدا برای این هم چند مثال میزنیم، بعد یه محاسبه اجمالی داریم، بعدم تعریف، بحث روشنه. اما مثال ها، اما و بصر، بصر به معنای بینایی است، ملکه است یعنی امر وجودی، اما به معنای عدم البصر نابینایی است، عدم این ملکه میشد، عدم این امر وجودی. یا مثل تزوج و عزوبت، متزوج بودن، زن داشتن ملکه از امر وجودیه، عزوبت عزب بودن، زن نداشتن عدم این ملکه از امر عدمیست. علم و جهل، علم دانستن، داشتن امر وجودیست، جهل عدم العلم است، امر عدمی است. و قص الهازا مثال فراوان داره. حالا محاسبه ای که هست این است که این امر وجودی و امر عدمی حساب داره، کتاب داره. عدم ملکه همیشه در مواردی صحیح است و بجاست که ملکه در اونجا صحیح باشه. عدم این امر وجودی در موضوعاتی حلول می کند و جاری می شود که خود اون امر وجودی در اونجا ممکن باشه، صحیح باشه. در هر کجا که این ملکه ممکن هست و رواست، عدم ملکه هم در اونجا میاد. اگه ملکه نبود میشه عدم. در هر کجا که خود ملکه و امر وجودی ممکن نباشد، عدم ملکه هم در اونجا نمیاد. مثلا همین اما و بصر، در هر کجا که بصر و بینایی ممکن باشه و میسور باشد، اگر این موجود دارای بصر و بینایی نبود بهش میگیم اعما. مثل انسان، کثیری از حیوانات کنا ذاتن مبصرن، بینان، چشم دارن. حالا اگر یه حیوان یا انسان مادرزادی یا بالعرض بیناییش از دست داده، نابینا شده، یطلق علیه اعما، چون این من شأنش این بود که بصیر باشه، استعداد بینایی و مبصر بودن داشت، حالا که نداره بهش میگیم اعما. اما چیزی که اصلا قابلیت بصر درش نیست، استعداد و قوه بینایی نداره، مثل حجر، لا یقال له مبصر ولا یقال له اعما، نه بهش بصیر میگن نه بهش اعما میگن، نه بهش عالم میگن نه بهش جاهل میگن. انسان یا بعضی دیگه از حیوانات، اینا صلاحیت این معنا رو دارن که متزوج باشن، ازدواج بکنن، زن داشته باشن، جفت داشته باشن از نوع خودشون. حالا اگر این موجود، این انسان متزوج بود، زن داشت، یقال له این ملکه رو داره متزوج، اگر نداشت یقال له عذب، عذب مال هر مود به دیوار که نمیگن عذبه، چون امکان تزوج درش نیست. انسان که میتونه متزوج باشد اگر نبود به سنی رسیده است که متزوج بشه و نشده یقال له عذب. اینا حد داره عدم ملکه فیما در موضوعاتی که خود ملکه در اونجا صحیح هست و رواز، امکان آمدنش هست. با این محاسبه کاملا روشن میشود که در ملکه و عدم ملکه اون چه مسلم است این است که اجتماعشون محال است. این که گفتیم در تعریف متقابلان فقط ادقی لا یجتمعان نگفت ولا یرتفعان، برای این موارده. در ملکه و عدم ملکه اجتماع محال است. شخص واحد در آن واحد هم متزوج باشد و هم عذب باشه نمیشه، محال اجتماع نشود. مگه آقای مارکسیست بگوید که نه خیر، یا آقای زنم داره ازدواج قانونی هم کرده، حالا زنشو فرستاده یک ماه خونه پدرش مثلا تابستانه، این آقا تنهاست، هم متزوجون هم عزبون، هم زن داره و هم نداره. باید گفت این حرف آقای مادی هم خنده داره و هم نداره. این که لا یقال له عزب، این که منظور این نیست. متزوج اونیست که قانونا ازدواج کرده، حالا زنش پیشش باشه، تو منزلش باشه، یه هفته ده روز هم رفته منزل پدر مسافرت امثال زاده، اجتماعشون نشاید ولی ارتفاعشون ممکنه. ارتفاعشون مثلا در اون اجسامی که قابلیت تزوج ندارن دیوار، ارتفاع در اونجا لا متزوجون بلا عذب هیچ کدوم نیست، چون قابلیت نداره. این فرش کذا، اون شیء جامد دیگر کذا، نه متزوج هست نه بصیر هست و نه اعما. پس اینا قدر مسلم این است که اجتماعشون در یک شیء محال است ولی ارتفاعشون محال نیست، از اون موضوعاتی که قابلیت این معنا درشون نباشه. با این محاسبه میتونیم ما ملکه و عدم ملکه را این چنین معنا بکنیم: امران وجودیون و عدمی، مثل نقیزان وجودیون و عدمی، عدم همین شی، عدمش هم مقیده، عدم البصر فی ما من شأنه کذا، این لا یجتمعان فی شیء واحد فی محل واحد و قد یرتفعان، از اون موضوعاتی که قابلیت این معنا و استعداد این شی در آنها نباشد، نه متزوج است نه عذب دیوار، نه بصیر است نه اعما دیوار جمادات، قد یرتفعان. این هم تعریف ملکه و عدم ملکه. قسم سوم از اقسام تقابل، تقابل تضاد است یا متضادین. باز ابتدا مثالهایی میزنن برای زدان، مثل سیاهی و سفیدی متضادن، حرارت و برودت متضادن، سنگینی و سبکی متضادن و خیلی چیزهای دیگر، حادث و قدیم متضادن، ثابت و سیال متضادن. اینا مثالهای متنوع برای زدان. تعریف زدان و متضادین هم این است: امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد لا یجتمعان فی شیء واحد و یمکن، تعبیر حالا دیگه این عبارت نیست، و یمکن تعقل و احدهما بدون دیگری، یا تعقل و کل واحد منهما بدون اون دیگری. این چند تا خصوصیت داره: امران وجودیان، یک، متعاقبان علی موضوع واحد، دو، لا یتصور اجتماعهما فی شیء واحد، سه، لا یتوقف و تعقل و احد علی اون دیگری، چهار. همه اینا نکته داره. زدان این مجموعه رو میگه، مثلا مانند حرارت و برودت، امران وجودیان، هر دو امر وجودیان، متعاقبان علی موضوع واحد، بر این فضا، بر این محل، اول گرما بود ساعت بعد سرما آمده، لا یجتمعان در زمان واحد در همین جا اجتماعشون نشاید، و یا تعقلان یکی بدون دیگری. میشه برودت رو در ذهن تعقل کرد بدون این که حرارت رو تصور بکنیم، ربطی به اون نداره، حرارت رو تصور کرد بدون این که این رو، اون که لازم این نیست، اون زد. گرما و سرما، سبکی و سنگینی که از صفات جسمن، هیچ موقع زدان در جواهر و در زوات نمیاد که انسان و فرس مثلا زدان باشه، باید همیشه از اعراض باشه. تا در محل واحد بگیم نشاید، الا دو تا جوهر باشن که یک جوهر محل جوهر دیگر نیست، مستقلن، هیچ کدوم محل هم نیستن، یک عرض و یک موضوع و یک ذات محل میشه. وقت دو تا عرض اجتماعشون در یک محل و در یک معروض و در یک ذات نشاید. این که میگیم متعاقبان علی موضوع واحد و علی محل واحد، این مال اعراضه، صفات است که بر یک موضوع و بر یک محل وارد میشن پشت سر هم، اما زواد که بر یکدیگر حمل نمیشن، حال و محل نیستن، هر کدوم برای خودش محلی جداگانه داره. و اصولا جوهر اذا وجده وجده لا فی الموضوع مستقل هست، ربطی به دیگری نداره. عرض اذا وجده وجده فی الموضوع موضوع دارد. این زدان اینجوری هست، سیاهی و سفیدی زد هست، ولی انسان و فرس زدان نیستن، چون دوتا جوهر هست. این اشاره به اون نکته ای دارد که درس قبل وعده دادیم که ممکنه دو امر اجتماعشون یک جا نشاید، معذالک متخالفان باشن نه متقابلان. متخالفان، محمد و جعفر رو گفتیم متخالفان، انسان و فرس رو گفتیم متخالفان هستن، متقابلان نیستن، چون نه تناقض هست نه دو امر وجودی هست، نه عدم و ملکه هست نه دو امر وجودی هست، و نه اینا از اعراضن، اینا دو تا جوهر هستن، و نه حتی اون قسم بعدی که حالا خواهیم گفت متضایفین. انسان و فرس اجتماعشون یک جا نشاید، شیء واحد نمیشه، هم انسان باشه و هم فرس باشه، معذالک از هیچ کدوم از این چهار قسم تقابل هم نیست، متخالفان بهشون میگیم. اینم مال نکته دوم. نکته سوم این است که لا یتصور اجتماعهما، اینو گفتن اجتماعشون نشاید. زبدان اون چه مسلم است این است که اجتماعشون محال است، در شیء واحد در زمان واحد، مثل سیاهی و سفیدی در یک جسم. اما ارتفاعشون چطور؟ ارتفاعشون بستگی دارد به این که این زدان سالس داشته باشن یا سالس نداشته باشن. اگر زدان امرانی هستن که لا سالس لهما، مثل حادث و قدیم، ارتفاعشون هم محال است. الموجود اما حادث و اما قدیم، نمیشه هم حادث باشه هم قدیم، و نمیشه نه حادث باشد و نه قدیم باشه، واسطه این شق سالسی در کار نیست. این زدانی که لا سالس لهما، ارتفاعشون هم محاله. اما بعضی جا زدان سالس دارن، رابع دارن، منحصر به این دوتا نیست، مثل رنگ ها. سواد و بیاض زدانن ولی سالس دارن که رنگ قرمز باشه، رنگ زرد باشه، رنگ بنفش باشه، رنگ آبی باشه، رنگ سبز باشه، و قص الهازا انواع و اقسام رنگ ها. اینجور جاها نمیتونیم بگیم که این جسم هم محال است ابیض باشد و اسود باشه، هم محال است که نه ابیض باشد نه اسود. این محال نیست، ممکنه نه ابیض باشه نه هم اسود باشه، بل احمر باشه، ابیض باشد، اخضر باشد، مثلا اینا ممکن، سبز رنگ باشه. پس این که میگیم اجتماع محال است، نمیگیم ارتفاع، برای اینکه بستگی داره به مورد. زدان اگر لا سالس لهما، ارتفاعشون هم محاله، مثل نقیزان میشن. اگر سالس دارن، نه ارتفاعشون محال نیست، این دوتا نیستن. اینجایی که سالس دارن، همه رنگ ها رو که حساب میکنیم، میگیم همه با هم اجتماعشون محال، ارتفاعشون هم محال، و الا دو تا رو که حساب بکنیم نه. مزه ها ضد همن، شیرینی، ترشی، شوری، نمیشد که یک شیء واحد، یک غذا هم شیرین شیرین باشه و هم ترش ترش باشه، نمیشه، شور شور باشه، امکانش اجتماع نشاید، ولی ارتفاع شاید، ارتفاع شاید، که این مثلا نه شور باشد و نه ترش باشد، شیرین باشه، شیرین باشه. شوری با ترشی اینها با همدیگر ارتفاعشون ممکن است. البته اینها، حالا این مثال خدشه داره، اینا رو از متخالفان حساب بکنیم بهتره، همون مثال رنگ ها مثال خوبیست. بر اینم یه نکته. آخرین نکته هم این است که تعقل احد و زدین در ذهن ما متوقف نیست بر تعقل زد دیگر، حرارت و برودت. این نکته برای اشاره قسم چهارم از اقسام تقابل است که الان میگیم متضایفین که اونجا تعقل احد بدون تعقل دیگری ممکن نیست، ولی در ضدین کاملا میسور است. ما نشستیم سیاهی رو تصور میکنیم، مثلا سفیدی به ذهنمونم نمیاد، سیاهی رنگی است کذا و کذا، خصوصیات اینه که چشم وقتی بهش میفته منقبض میشد، عدسی چشم گرفته میشد. سفیدی رنگی است که چشم بهش میفته چی میشد؟ اینا خصوصیاتی است که برای هر رنگ ذکر شده، هیچ ارتباطی هم به رنگ دیگه نداره. خب این هم اجمالا معنی ضدان یا متضادان و تقابل تضاد. بقیه قسم چهارم و اون تقابل تزایف یا متزایفین هست. باز چند مثال میزنن، اول از این چند مثال چند نکته نتیجه میگیرن، بعد تعریف رو عرضه میکنن که این نکات رو که جلو میاندازن برای که تعریف جا بیفته، یه تعریف صحیح داشته باشیم، حساب شده داشته باشیم. مثال ها روشنه. فرض بفرمایید که ابوت و بنوت متضایفین هستن، در نسبت با هم حساب میشن. ابوت وقتی میگیم این پدر هست، معناش نیست که لهو ابن در رابطه با او حساب میشه، و الا اگر قطع نظر از باشه ابوت معنا نداره. بنوت یعنی لهو اب، این ابن است یعنی پدری داره، فرزند کسی است. اینا متضایفین است، در رابطه با هم تعقل میشن، تو ذهن میان. خالقیت و مخلوقیت، خالق یعنی چی؟ یعنی آفریدگار، یعنی ایجاد کننده، یعنی موجودی آفرید است. تصور خالقیت بدون تصور مخلوق ممکن نیست، لذا اینا را از صفات فعل برای ذات حق شمرده اند. رازق بدون مرزوق معنا نداره، محیی بدون یک موجودی که احیا بشه معنا نداره. اینا از صفات اینجوری هستند، ذات الاضافه، از صفات ذاتیه نیستن، مثل علم، قدرت، اراده، اونا که ازلیه. اینا از صفات فعل. فوقیت و تحتیت، الا ولابد وقتی میگیم این فوق است، در مقایسه با چیزی میگیم این فوق است. فوقیت بدون تصور تحتیت معقول نیست، تحتیت هم این فوق یعنی بالاتر از اوست، پس باید یه پایینی باشد که این بار، بدون اون اصلا تصور نمیشه. تقدم بدون تأخر، تأخر بدون تقدم، علت بدون معلول، معلول بدون علت، اخوت بدون اخوت. متضایفین هم بعضی جا متساوی اطراف هن، مثل اخوت و اخوت هر دو نسبتشون یکیه، اخوته. بعضی جا متفاوت الاطراف هن، ابوت و بنوت، یکی عوض یکی ابن است. اخوت و اخوت، برادری و برادری، خواهری و خواهری، اونا متساوی هن. بین دوتا برادر رابطه است، این اخ است یعنی برادر داره، اون اخت است یعنی خواهر داره، و قص الهاز. و بعضی جام که اطرافشون مساوی نیستن، مثل ابوت یک طرفش بنوت، نه اینکه هر دو ابوت باشن. علت یک طرفش هم معلول است، نه اینکه هر دو علیت باشن. این هم حالا تقسیمی است که نقشی نداره، ولذا ایشون هم اشاره به این تقسیم نداره. از این مثال ها نکاتی استفاده میشه. یه نکته این است که متضایفین، تعقل احد در ذهن ما بدون تعقل دیگری ممکن نیست. پس اینا هر کدوم رو که معنا میکنیم با اون یکی معنا میشه، مثل اما و بصر که با هم معنا میشه، اینم اینجوریه. تلازم ذهنی دارن، ملازمه ذهنیه دارن. لا یتعقل و احد در ذهن ما الا همراه با دیگری، با تعقل اون. این یه نکته که از اینا استفاده میشه. نکته دیگر این است که معلوم شد چند مثال زدیم، ابوت و بنوت هم یکی از این مثال ها بود، به خیلی مثال های دیگه. متضایفین اونایی هستن که من جهت واحده، از حیثیت واحد اجتماعشون محال است در یک جا، اما از جهات و از حیثیات متعدد اشکالی نداره. شیء واحد و شخص واحد هم اب باشد و هم ابن باشه نسبت به دو کس، هم متقدم باشد هم متأخر باشد، نسبت به شیء تقدم دارد نسبت به شیء تأخر داره. این ماشین ها که در مسیر می روند، این ماشین از ماشین دیگر، از راننده دیگر جلوه، ولی نسبت به یه راننده دیگر عقبتر هست، متقدم متأخر. این شیء نسبت به شیء دیگر علت است، آفریننده اوست. خود همین نسبت به شیء دیگر معلول است، معلول است، سلسله است دیگه، تا میرسد به ذات حق تعالی که علت العلل باشه و مسبب الاسباب باشه و مبدأ المبادی باشه و غایت الغایات باشه، تا اونجا. اینا اینجورین، پس من جهت واحده نمیشد یک شی هم علت یک امر باشه هم معلولش باشه، هم برای یکی مقدم باشه هم مؤخر، ولی نسبت به دو شی حیثیت هایی که فرق کرد اشکالی نداره. این هم یه نکته که اینجوره. نکته دیگر این است که ممکن است در یه موردی متضایفین هر دو مرتفع باشن، اجتماعشون نشاید من حیثیت واحده، ولی ارتفاعشون در بعضی جا ممکنه. ذات حق تبارک و تعالی لا فوق ولا تحت، مثلا جسم نیست که فوقیت و تحتیت داشته باشه. حجر لا اب ولا ابن، حجر موجودی است، جسمی است، نه ابوت داره نه بنوت داره. در اون مواردی که این قابلیت نیست ارتفاع شده، نه ابوت هست و نه بنوت. اجتماع دیدیم نشاید، ولی ارتفاع فی بعض موارد شاید. این قلت ما مثالی هم سراغ داریم که اونجا نه اجتماع ممکن است نه ارتفاع، هر دو محال است و اون علت و معلوله. ما من شیء در عالم الا اینکه یا علت است یا معلول است. حتی ذات حق او علته، علت العلل هست، معلول نیست. ممکنات معلول او هستن، خود اینها نسبت به بعضی از امور علت هن، نسبت به بعضی. این قانون علت و معلول دیگه کلی هست، ارتفاعش در هیچ کجا ممکن نیست که یه شیئی باشد که نه علت باشد و نه معلول باشه. شما اینجا رو چی میگید؟ قول تو به این که اینجا یه خصوصیتی داره، خصوصیت مورده، اون این است که ما از خارج یه مقدمه مسلم داریم که عالم عالم اسباب و مسببات هست. هیچ حادثی نیست در عالم و هیچ موجودی نیست که بدون قانون علیت تحقق داشته باشه. نظام علیت سراسر عالم رو پر کرده. این روی این جهت است که در فلسفه ثابت شده، نظامی که ما منشه این الا اینکه یا علت است یا معلول است. ولی اگر این مقدمه خارج مسلم نبود، همینجا امکانش بود که ما بگیم شیئی باشد که نه علت باشد و نه معلول باشه. پس این به این جهته. از خصوص این مورد که بگذاریم، سایر موارد دیگه این چنین نیستن. ابوت و بنوت این چنین نیست، ارتفاعشون ممکنه. عرض میشد اخوت و اخوت هاکذا، حجر برادر نیست، اخت نیست، اخ نیست، اب نیست، ذات حق فوق نیست، ابن نیست، اب نیست و امثال و ذالک، اونجا هر دو مرتفع هستند. بنابراین از این نکات استفاده می کنیم، متضایفان را هم اینجور معنا می کنیم. متضایفان امران وجودیان یتعقلان معن، تعقل با هم دارن، بدون هم نیستن، تو ذهن جدا نیستن. یتعقلان معن لا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده و قد یرتفعان، ممکن است هیچ کدوم از این متضایفین در یک جا نباشد، نه ابوت و نه بنوت. پس اینجا هم ارتفاع فی بعض موارد اشکالی نداره. اینم بیان قسم چهارم. این بحث تمام تا برسیم به تمریناتی که داره. المتقابلان، هما متقابلان عبارتن از المعنیان المتنافران، دو معنایی که دو مفهوم ذهنی که این صفت دارن، متنافرن، از یکدیگر نفرت دارن، گریزان هستن، ناسازگارن، یک جا جمع نمیشن. اللذان، اون دو معنای متنافری که این صفت دارن، لا یجتمعان فی محل واحد، موضوع واحد یک، من جهت واحده و حیثیت واحده دو، فی زمان واحد سه. پس اگر فی محل این شد اشکالی نداره، من جهت این شد اشکالی نداره، فی زمان این شد اشکالی نداره، خصوصیات باید باشه. مثل انسان ولا انسان، تقابلشون تناقضه، اجتماعشون نشاید در زمان واحد در شیء واحد. اعما و بصیر، تقابلشون ملکه و عدم ملکه است، اجتماعشون نشاید. ابوت و بنوت، تقابلشون تقابل تضایفه، متضایفینن، اجتماعشون من جهت واحده دیدیم که نشاید. سواد و بیاض، اجتماع ضدین هستن، تقابلشون ضدین است و اجتماعشون فی محل واحد، فی محل واحد، جسم واحد نشاید. حالا این سه تا قید رو معنا میکنن. فب قید وحدت المحل، قید اول، دخل مثل این تقابل بین، دخل در تعریف امثال تقابل بین سواد و بیاض، مما یمکن اجتماعشون در وجود خارجی ولی فی محل واحد لا یمکن، در وجود اشکالی نداره. نگید که اینا جمع شدن پس زده نیستن، نه زده اینن ولی فی محل واحد نیستن، باید در محل واحد. مثل بیاض قرطاس، سفیدی کاغذ، مال کاغذ، مال اون جسمه، و سواد الحبر، سیاهی مرکب، مال جسم دیگه است. حالا مرکب روی کاغذ آمده، دو جسم یکی نشدن، بازم دوئیتشون محفوظ، لذا میشه مرکب رو شست و پاک کرد و کاغذ همچنان بمونه. و به قید وحدت الجهم دخل در تعریف، مثل تقابل بین ابوت و بنوت، مما یمکن اجتماع این دوتا فی محل واحد در یه نفر. اما من جهتین، گفتیم من جهتن واحده لا اجتماع، من جهتن اشکالی نداره. از این قید را آوردیم برای اینکه امثال این را هم بگیرد که اینجا من جهتن واحده لا اجتماع، ولی اگر من جهتن شد اجتماع ممکن. اگر این قید من جهتن واحده را نداشتیم این یکی را شامل نمیشد، مثل تقابل بین ابوت نیست. از قد یکون شخص ابن لشخص، زید نسبت به عمر، و ابن لشخص آخر، همین زید نسبت به بکر ابن است، نسبت به عمر عباس، اشکالی نداره. ولی همین زید نسبت به امر یه نفر هم اب باشد هم ابن باشه نمیشه، هم پدر اون هم پسر اونه نمیشه. و به قید وحدت زمان دخل در تعریف، مثل تقابل بین حرارت و برودت. نگید که آقا حرارت و برودت که اجتماعش ممکنه، تا این لحظه این فضا گرم بود، از این لحظه و بعد این فضا سرده، نه، در زمان واحد باید باشه. مما یمکن اجتماعشون فی محل واحد و فضای واحد، فی زمانین، باید زمان واحد باشد که لایم. از قد یکون جسمون باردن فی زمانن و نفسو هارن فی زمانن آخر. بارد، حالا در یک زمانی همین آب گرم بوده، گذاشتیم تو یخچال، همین آب سرد سرد شده، خنک خنک شده. الاغ اقسام و تقابل، لتقابل اربعت و اقسام، یک تقابل و نقیزین، یا تناقض یا سلب و ایجاب، مانند انسان و لا انسان، نقیض و کل شیء رفع، و نقیض و ایجاب سلب است و نقیض و سلب هم ایجاب، سیاهی و لا سیاهی، منیر و غیر منیر، اینا متناقضن، شیء و لا شیء، و نقیضان یا متناقضان، امران، دو امرن که یکی وجودی است و یکی عدمی است، اما عدمی حساب داره، ای عدمون لذالک الوجودی، عدم همین، یعنی انسان نقیزش لا انسان است، نه لا حجر نه لا شجر، عدم مطلق نیست، لا انسان، و لا انسان با لا شجر قابل جمعه، یه شیئی هم انسان است و هم لا شجره، درستم هست. عدمون لذالک الوجودی، و هما نقیزان، لا یجتمعان فی شیء واحد بلا یرتفعان، اجتماعشون محال است، ارتفاعشون محال است، به بدیهت العقل شیء واحد هم انسان هم لا انسان نمیشه، نه انسان نه لا انسان، ارتفاع بازم نمیشه. بلا واسطه بین این وجود و عدم، واسطه ای نیست، اونچنان که معتزله میگفتن واسطه هست به نام حال، قبلا بیان کردیم در صفحه 25، اون نیست. 23، قسم دوم تقابل الملکت و عدمها، ملکه امر وجودی، عدمش امر عدمی، مثل بصر و اما، بینایی و عدم اما نابینایی، زواج و عزوبت، متزوج بودن و عزب بودن. فالبصر ملکتون، امر وجودی است، بینایی، دید داشتن، بل اما عدمی، این ملکه نابینایی، عدم بصر. و زواج ملکتون، زن داشتن امر وجودی است، عزوبت بیزن بودن عدم همین ملکه است. و لا یسه، و خصوصیت ملکه و عدم ملکه این است که لا یسه، و ممکن نیست و صحیح نیست، ان یحل الاما، حلول کند و وارد شود اما، این امر عدمی عدم ملکه، الا فی موضع و محل که یسه و فیه البصر، هر کجا ملکه ممکن باشد، عدمش اگر ملکه نبود عدمش میاد میشه اعما، اگر خود ملکه استعدادش نیست عدمش هم در اونجا دیگه معنا نداره. لأن الاما نابینایی لیس هو عدم البصر مطلقا، حتی از دیوار، حتی از موجودی که شأنیت نداره، نه، بل عدم البصر الخاص، عدم خاصیست، و اون عدم خاص، عدم البصر فی من شأنه ان یکون بصیرا، اینجا همچنین عزوبت و زن نداشتن لا تقال، گفته نمیشه، الا فی موضع که یسه و فیه زواج، ازدواج کردن متزوج بودن نبود، میشه عزم. لا عدم الزواج مطلقا، حتی از دیوار، اون استعداد نداره، امکان تزوج براش نیست.
نه آلت ذکوریت داره نه انوثیت. فهما لیسا کن نقیزین، پس این دوتا یعنی ملکه و عدم ملکه با این بیانی که شد دیگه مثل متناقضه نیستن که نه اجتماعشون ممکن باشه نه ارتفاعشون، که لا ارتفاع نه مرتفع بشن و نه مجتمع، این چنین نیست. بل هما یرتفعان، از اون موضوعی که استعداد رو نداره، اجتماع نشاید ولی ارتفاع شاید. و امکان یمتن اجتماع هما فالحجر جسم جامد لا یقال فیه نه اعما و نه بصیر شد ارتفاع، ولا اعزب ولا متزوج شد ارتفاع، ولی اجتماع نشاید. لان الحجر لیس من شأنه ان یکون بصیرن، تا بگیم حالا که نیست اعماست، ولا من شأنه ان یکون متزوجن، تا حالا که زن نداره بگیم مثلا عزب هست، این چنین نیست. زن با این محاسبه الملکتو و عدمها امران وجودی و عدمی مثل متناقضین، لا یجتمعان فی شیء واحد، اما و یجوز ان یرتفعا ممکن است ارتفاع پیدا بکنن فی موضع و محل که لا تصح فیه الملکه، ملکه در اونجا ممکن نیشون استعداد ندارد، عدم هم در اونجا دیگه نمیاد، نمیگن کور و نابینا. سوم از اقسام تقابل، تقابل ضدین یا متضادین است، تقابل تضاد مثل حرارت و برودت، گرما و سرما، سیاهی و سفیدی، فضیلت و رذیلت، تهور بیباکی و جوبن ترس، هر دو از حالات نفسانیان امر وجودیان، سبکی و سنگینی و خیلی چیزای دیگه. و ضدان تعریفشون اینه، هما امران وجودیان، این قید اول، خرج اون دو قسم قبلی که یکی وجودی بود یکی عدمی، المتعاقبان علی موضوع واحد، اینو خودشون هم بعدن میگن، خرج جواهر و زبات، چونا بر موضوع متعاقب نیستن، هر کدوم مستقلن. اینا معلوم میشد که ضدان مال تضاد، مال اعراض، مال صفات است، که صفت است که بر موضوعی وارد میشه، بر محلی حلول میکنه، جوهر که حال در شیء نیست، بی محله. المتعاقبان علی موضوع این باید پشت سر هم میان، این جسم تا حالا سفید بوده از حالا سیاه شده، فضا تا حالا گرم بوده از حالا، ولی در یک زمان مجتمع نمیشه. فلا یتصور اجتماع او ما در موضوع واحد در زمان واحد، اجتماعشون نشاید، اینم یک قید، قید سوم، ولی بعضی جا ارتفاعشون ممکن است، اگر ضدان ثالث نداشتن ارتفاعشون هم ممکن نیست، اگر ثالث داشتن ارتفاعشون ممکنه، جسم نه ابیض باشه نه اسود بلکه احمر باشه، این رو بیان نکردن ولی توضیح دادیم. نکته قید چهارم این است که ولا یتوقف تعقل و احد ما علی تعقل اون دیگری، ممکنه یکی تصور بشه در ذهن و دیگری اصلا به ذهن نیاد، خرج متضایفان که اونا این چنین نیستن. و فی کلمت، بعضی از قیود رو توضیح میدن، فی کلمت المتعاقبان علی موضوع واحد من، این فی در اینجا نوشته، کاش می نوشت من، و من کلمه این یفهم، از این کلمه و از این قید یفهم این که ضدین لابد دن یکونا صفتین و عرضین، نه جوهرین و ذاتین، فذاتان و جوهران مثل زید و عمر، انسان و فرس، لا یسمیان به ضدین، اینا ولو اجتماعشون نشاید ولی ضدین نیستن. و کذا حیوان و حجر و مانند این دوتا، اینها لایو سمیانه، حیوان و جسم نامی و شجر لایو سمیانه به ضدین، بلکه مثل اینها ذاتان تدخلو در معانی متخالفه، متخالفان بهشون میگیم که درس قبل بیان شد کما تقدم. و به کلمه لای توقف تعقل و احد ما علا تعقل الاخر، به این کلمه به واسطه این یخرج المتضایفان که قسم چهارمه، لان متضایفان امران وجودیان ایزن، ولا یتصور اجتماع ما در موضوع واحد من جهت واحده، هم اب باشد هم ابن باشه نسبت به یه نفر ممکن نیست، ولکن نتعقل احدهما، تصور یکی در ذهن یتوقف علی تعقل دیگری، متضایفان اینجوریان، فوقیت رو بدون فهمیدن معنای تحتیت نمیتونیم بفهمیم تحتیت. مثل یعتی که الان میاد قسم چهارم، تقابل متضایفین یا تضایف، مثل اب و اب، فوق و تحت، تقدم و تأخر، علت و معلول، خالق و مخلوق الی آخر. و انت، مثال هایی که زدن همش مال متضایفینی بود که اطرافشون مختلفن، شما متضایفین رو بیارید که اطرافشون متفاوتن، اخوت و اخوت اینا اینجوری هستن. انت ازا لا هسته، وقتی ملاحظه فرمودید این امثله را تجد سه نکته را، اولا انکه ازا تعقلت تصور هر کدوم بدون دیگری ممکن نیست. ازا تعقلت احد المتقابلین از این مثالها را، مثلا ابرا یا فوق را، لابد ان تتعقل در ذهن تصور بکنی با این احد مقابل دیگرش رو که ابن است، تحت است، اینا. ازا تعقلت ان هازا اب، فلانی اب است، او علتون، این علت هست، لابد ان تتعقل معهو با این ابوت و علیت ان لهو ابنن او معلولن، یه معلول مایی حتما داره و الا علت نمیشد. علت یعنی اونی که دارای معلول مؤثر هست، معلول داره. ثانیاً ان شیئا واحدا، نکته دومی که دست میاد است که شیء واحد لا یصح ان یکون موضوعا للمتضایفین من جهت واحده، هم اب باشد نسبت به یه نفر، هم ابن باشه نمیشه، هم علت باشد نسبت به یک شیء، هم معلول همون باشه نمیشه. لا یصح ان یکون شخص ابا و ابن لشخص واحد، من جهت واحد اجتماع نشاید، نعم یکون ابا لشخص و ابن لشخص آخر، من جهت اشکالی ندارد. و کذا لا یصح ان یکون الشیء فوقا و تحتا لنفس ذلک الشیء، هم فوق باشد نسبت به یک امر و هم تحت باشد نسبت به یک امر، فی زمان واحد، اونم این نمیشه. بله در دو زمان، الان این فوق بود، ساعت بعدی اینو کشیدیم پایین، اینو بردیم بالا، عوض شد. در یک زمان ولی دو چیز باشن، این نسبت به این شیء فوق است نسبت به شیء دیگر، خودش این تحت اشکالی نداره، ولی شیء واحد نسبت به شیء واحد در یک زمان هم فوق باشد و هم تحت باشه، این نمیشه. انما یکون فوقا لشیء که هو تحت له، اون پایین تر از اونه، این که اونم باز بالاتر است، و تحت لشیء که هو فوقه، این فرش فوق است نسبت به این کف اتاق، تحت است نسبت به این سقف، نسبت به این آدمی که روش نشسته و الاخر و هاکذا. ثالثا نکته سومی که در میاد این است که متقابلین در بعضی از این امثله مذکور، اولا در اول مسئله چهارم چند تا مثال زدیم، یجوز ان یرتفع، اجتماعشون نشاید من جهت واحده، ولی ارتفاعشون در بعضی جاها ممکن. فإن واجب الوجود تبارک و تعالی لا فوق ولا تحت، چون جسم نیست که فوقیت داشته باشه، تحتیت داشته باشه. هو معکم اینما کنتم، اینما تکون، همه جا. فسم وجه الله. حجر نه عبس و نه ابن است، به خیلی چیزای دیگه. و از اتفقه، این جواب این قلته، اگه احیانا اتفاق بیفته در بعضی از مثالهایی که زدیم، این که متضایفین لا یرتفعان، اجتماعشون نشود ولی ارتفاعشون هم محال هست، لا یرتفعان، مثل علت و معلول، در عالم چیزی نداریم که نه علت باشد نه معلول باشد، نه خالق باشد نه مخلوق باشد، الا ولابد یا خالق است یا مخلوق است، اینجور چیزا. فلیس ذلک، نه از این بابت است که متضایفن ارتفاعشون محال است، نه خصوصیت مورده، لیس ذلک لهن ناما متضایفان، به خلاف متناقضه، این که چون متناقضن ارتفاعشون محال است، این که ارتفاعشون محال است از جهت تضایف نیست، نه از این جهته، بل امر یخص و علت و معلول را، خالق و مخلوق را خصوصیت شده، لان کل شیء در عالم کبرای کلی خارجی، هر شیئی موجود هست لا یخلو اما ان یکون الا او یکون معلولا، این هست این بابه، و الا اگر این خصوصیت این مقدمه خارجی نبود، همینجا ممکن بود که شیئی نه علت باشه و نه معلول باشه. و علاها زل بیان، با این مثال ها و بیاناتی داشتیم، یسه و تعریف المتضایفین به انهما الوجودیان اللذان یتعقلان معن، با هم تصور میشن، ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده، ولی و یجوز ان یرتفع فی بعض موارد. تمرینات، تمرین اول، بین المترادفه و المتباینه از این امثله زیر را بعد از تدقیق در کتب لغت مراجعه بکن، بعد ببین چی به چیه. کتاب و صفر مترادفن، یه معنا دارن، صفر صفر اسفار جمع صفره، که تورات را میگن صفر کذا صفر کذا، این سفر نیست، صفر. خرس به ساحل، ساحل یعنی شیه کشنده، شیه کننده، متباین هم خرس معناش عام است، حیوان این ساحل مثل انسان و ناطق که داشت. شاعر و ناظم متباین هم، شاعر نیست که مطلق شعر میگه، ناظم نیست که روی حساب شعر میگه. متکلم و لسن، لسن یعنی زبان آور، خیلی